بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. اگر حاجای مهدی پور صدای من رو دارن، من ازشون خواهش میکنم که راجع به بحث تحریف و تقطیع و نشر اکاذیب و اون در حقیقت اون متشابهاتی که این شخص منتشر میکنه تا مردم رو به سمت خودش فرا بخونه، راجع به این مطالب صحبت بفرمایید که کلامش رو از کجا میاره، چی جور میاره، تقطیع میکنه یا اینکه به قول معروف اون کلام رو حقیقی رو میاره و میگه جور دیگه برداشت میکنه. راجع به نحوه دعوت این شخص برای ما بیشتر صحبت بکنید تا کسانی که به دام این شخص نیفتاد یا کسانی که حتی به دامش افتادن با دید بازتر انشالله بتونن راه صحیح رو از راه غیر صحیح پیدا بکنن و خدای نکرده گمراه نشن. در خدمتون هستیم.
الهدات المهدیین الممتخبین الممتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و بعد فقط قال الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. سوره مبارک آل عمران آیه 7. میفهمید که قرآن کریم یک سلسله آیات محکم دارد که برای همه روشنه، قابل تأویل نیست، قابل تحریف نیست. اما یه تعداد آیات متشابه دارد. آنان که در دلشون مرض هست اونها دنبال متشابهت میگردن تا فتنه ایجاد کنن و آنها را به میل خودشون تأویل کنن. یکی از روشنترین مصادیق افرادی که به دنبال متشابهات هست به تو چه اشاره فرموده، این شیاد بصراویه. ایشان آمده در مسائل فراوانی یا تحریف کرده یا حدیث را تقطیع کرده یا اینچه از خودش جعل کرده و در نتیجه برای افراد یه مطالبی را که خیال کنند درسته تهیه کرده. چند تا نمونهش ما امشب محضرتو تقدیم میکنیم. یکی از ترفنده هایشان این است که همه تا دنبال نسخه های غلط میگرده، یعنی کتاب هایی که در طول تاریخ نوشته شده چاپ شده گاهی افرادی آمدن یا دست بردن یا اشتباه تایپی شده. این اشتباه تایپی را سند و مدرش قرار میدهد برای اون دعوت باطل خودش. به عنوان یک مثال خیلی روشن، ما حدیثی داریم از آقا امیرالمومنین علیه السلام. اسبغ ابن نباته میگوید خدمت آقا رسیدم، دیدم خیلی آقا متفکره، تو اندیشه فرو رفته. عرض کردم آقا شما رو خیلی متفکر میبینم. فرمودن بله. فکرت فی مولود یکون من زهر. من داشتم خیال فکر میکردم، تأمل میکردم در مورد یه آقایی که از صلب من متولد خواهد شد. الهادی عشره من ولده، چه یازدهمین فرزند منه. این متن حدیثه، خیلی هم روشنه، خیلی آشکاره، هیچ جای تردیدی ندارد. منتها من زهری، از پشت من، از صلب من، این تعبیر در بیش از 30-40 تا منبع آمده. ما دو سه تا را نمونه عرض میکنیم. اصول کافی جلد اول صفحه 338، کمال الدین صدوق صفحه 289، غیبت نعمانی صفحه 61، اثبات الوصیه مسعودی صفحه 229، اعلام الورای تبرسی جلد 2 صفحه 228، کفایت الاثر خزاز صفحه 220، تقریب المعارف صفحه 429. بهار الانوار جلد 51 صفحه 118. پس این 10-20 مورد داریم که 7-8 تا رو نام بردیم. اینا این حدیث را به همین تعبیر من زهری از پشت من از صلب من چه الهادیش چو 11 است از اولاد من. متاسفانه در این کتاب غیبت شیخ طوسی چاپی یه اشتباه شده. اشتباه اون آقای شیر را حروف چینی کرده و این اشتباه این شده یه افتاده به جای من زهری من زهر. معنا زمین تا آسمان عوض میشه. من زهری یعنی از پشت من. من زهر الهادیشه یعنی از پشت اون 11 و ایشان آمده نسخه غلط را مدش قرار داده. گفته ببینید امام زمان 11 فرزند امیر المومنینه. خب شکی نیست. و حضرت فرموده از پشت 11 و من هستم. عجب. من چون از اولاد امام زمانم جبت اصلش دروغه. چون ایش اصلا سید نیست تا از اولاد امام زمان باشد. پدرش در همبوشه بقالی داره. ولی ایشان آمده گفته که از پشت 11 یعنی من هستم. خب در کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 165 این من زهر الهادیشه. از کجا بفهمیم که این اشتباهه؟ تمام مدارکی که ما داریم از نسخه های خطی غیبت شیخ طوسی در همه اون یه هست. من زهری هست. به عنوان مثال من 5 نمونه عرض میکنم. یک نسخه در مرکز احیای تراث قم هست. اونجا در 1066 نوشته شده. من زهری یه داره. یکی هم در آسان قدس رضوی مشهد، اونم در 1076 نوشته شده. 1074. نسخه باز در قم هست مرکز احیای تراس، اون هم در 1092 نوشته شده. یه نسخه هم در مرکز احیای تراس در قرن 11. یه نسخه دیگر در مشهد مقدس در آسان قدس رضوی، اونم مال قرن 11. پس بنابراین ما 5 نسخه خطی کتاب را دیدیم. در این 5 یه دارد. پس موقع چاپ یه افتاده. چون غیبت طوسی در ایران چاپ شده، در نجف چاپ شده، اینا دست کسانی نباشه منحرف باشن عمدن این کار رو انجام بدن، بلکه به هر حال موقع حروف چینی یه دونه یه افتاده. و این 5 موردی که گفتیم الان موجوده در این کتابی که چند بار نامش بردیم رسول ابلیس، تصویر هر 5 اونجا هست. یعنی اون صفحه که لفظ من زهری دارد اون صفحه را ایشون رفته عکس برداری کرده و آورده تو کتاب گذاشته. دیگه لازم نیست عزیزان برن یا کتابخانه آسان قدس رضوی یا این چه کتابخانه احیای تراس قم اونجا پیدا کنه. نه، اونجا در کتاب هر 5 نسخه موجوده. همچنین منابعی چه هست این حدیث، مثلا اختصاص شیخ مفید چاپ شده، چاپشم درسته ولی ایشون اونجا نسخه خطشم آورده. کمال‌الدین شیخ صدر اونجا حدیث درسته ولی باز هم آمده علاوه بر چاپه نسخه خطی هم آورده. در اثبات الوصیه مسعودی متن درسته ولی باز هم ایشون نسخه خطی هم آورده. پس بنابراین تمام این کتاب‌هایی که عرض کردیم اون متن اونجا درسته، نسخه خطیش هم قدیم تر نسخه موجوده و این یا اونجا هست. پس شده من زهری از پشت من چه الهادیش هست چون یازیانی راجبه آقا بقیت الله. این یه مورد چی ایشون آمده این حدیث را یه دونه نسخه غلط پیدا کرده، اون را مدرج قرار داده در مقابل تمام منابع، حتی اون خود کتاب غیبت طوسی چه 5 نسخه شما اینجا اشاره کردیم اونجا هم درسته، اون نسخه چاپی غلطه. اما نکته دوم، یک متنی هست، این متن از صبحه کاهنه. صبحه کاهن یعنی پیشگو. این آقا آمده مطالب را پیشگویی کرده، حتی رسول الله را قبلا پیشگویی کرده و در نتیجه سیف بن زیزه پیشگویی های ایشون را راجع به آقا رسول الله در همون جلسه چه حضرت عبدالمطلب اونجا بودن بیان کرده. ولی تا این آدم مشهور شده، یه جمله هم راجع به آقا بقیت الله داره. در اون جمله ایشون میگوید فعنده ها یزهر ابن نبی المهدی و حوادثی را میشمارد، بگه در اون زمان حضرت مهدی فرزند پیامبر ظاهر میشود. در اون هنگام فرزند پیامبر حضرت مهدی ظاهر میشود. این متن بهار هست، جلد 51 صفحه 163. در ملاحم ابن منادی هست صفحه 51. در مشارق و انوار الیقین هست صفحه 200. خب این حرف یک کاهنه، حرف درستیه، ولی گوینده معصوم نیست، غیر معصومه، مدرک نیست برای ما. ولی این آقا آمده همین را تحریف کرده. چه تحریف زشتی، تحریف اقسامی دارد و این بدتر نوع تحریفه. آمده واژه نبی را ازش برداشته. متن این بود چه؟ یزهر ابن نبی المهدی، نبی را برداشته شده یزهر ابن المهدی. در اون هنگام پسر حضرت مهدی ظهور میکنه، شده بحث پسر حضرت مهدی، نه خود حضرت مهدی، نه پسر پیامبر. متن این بود چه؟ پسر پیامبر حضرت مهدی، ولی الان شده پسر مهدی. این ایشون آورده و به دروغ. این را یکی از افراد ایشان به نام ناظم العقیلی که خیلی از کتابهاش ایشون نوشته، میگه الرد الحاسم علی منکر ذریت القائم، رد محکم بر کسانی که میگن که امام زمان اولاد نداره. اونجا صفحه 15 این متن آورده. پس اصل کتاب الان موجوده، بهار هست، ملاحم هست، مشارق هست، در هر ستا لفظ ابن النبی، چون آمده نبی را برداشته شده فرزند حضرت مهدی. اینم باز یکی از تحریفات بسیار زشت ایشان. اما مورد سوم، آقای عیسی الخشاب رفته خدمت آقا امام حسین، عرض کرد آقا شما صاحب این امرید؟ شما صاحب زمانید؟ فرمود نه، ولیکن صاحب الامر اترید الشرید الموتور به عبی المکنا به عمه یز سیفه و علا آتق سمانیه تشد. من نیستم، اون صاحب الامر کسی هست که او از جامعه دور می شود، او پدرش از دنیا می رود، خون پدر بر زمین می ماند، به نام عمویش کنیه پیدا می کند و شمشیر را حمایل می کند به مدت 8 ماه. المکنا به عمه یعنی چه؟ عمویش، مکنا یعنی اب، ابن، ام. وقتی بیا سر یک کلمه میگن کنیه، مثلا آقا رسول الله کنیهشون ابوالقاسم، چون فرزندشون قاسم بوده با او کنیه یافته شده ابوالقاسم. آقا امیر المومنین فرزندشون امام حسن، شونم ابوالحسن. ایشون آمده در اینجا گفته چی؟ المکنا به عمه یعنی چه؟ معنیش معلومه، امام زمان عموی داره به نام جعفر، برادر امام حسن عسکری، ولذا المکنا به عمه، یعنی چون عمویش جعفر بوده چون هم کنیه ابو جعفر داره. خیلی روشن معنای این حدیث. این حدیث کجا هست؟ در الامامت و تفسیره، مال پدر شیخ صدوق ابن بابوه، صفحه 115. در کمال الدین شیخ صدوق جلد اول صفحه 318. حدیث همه جا هست، این دوتا نمونه از آدرس ها. اما ایشون آمده واژه را تعریف کرده، میگه المکنا به عمه یعنی حضرت ابوالفضل، عموی امام زمان حضرت ابوالفضله. ابوالفضل علیه السلام نامش عباسه، کنیه با عباس میشه ابوالعباس. ایشون میگه من کنیه من ابوالعباسه، این احمد حسن میگه من کنیم ابوالعباسه، چون کنیه من ابوالعباسه پیامبر از من خبر داده، گفته المکنا به عمه، یعنی کسی که، و اینجا هم آقا امام حسین المکنا به عمه یعنی کسی که اسمش ابوالحسنه، کنیش ابوالعباسه و اون من هستم. ایشون میگه چه؟ خب المکنا به عمه به من اشاره شده، یه معنای خیلی مهمی پیش میاد. ایشون چه کرده؟ میخواد بگه من صاحب الامرم. چون سوال چه بوده؟ بله. از امام حسین پرسیدن آیا شما صاحب الامرید؟ و من نه، من صاحب الامر نیستم، صاحب الامر کسیست که المکنا به عمه، با عمویش کنیه گرفته، یعنی شده ابو جعفر. میگه نه، یعنی ابوالعباس و من ابوالعباسم. این را در کجا گفته؟ الجواب المنیر جلد 1-3 صفحه 192. آیا این حرفش درست؟ نه، ما احادیث زیادی داریم که یکی از کنیه های امام زمان ابو جعفره. مثلا در روز میلاد آقا بقیت الله حمزت ابن ابوالفتح آمده حسن ابن منذر بشاره داده، میگه البشاره البشاره دیشب در خانه ابو محمد، یعنی امام عسکری، در خانه ابو محمد فرزندی متولد شد که امر فرمود این مکتوم بماند، افشا نشه، برای همه اعلان نشه. این آقا پرسید که نامش چیه؟ گفت نامش محمد و کنیش ابو جعفر. نامش محمد و کنیش ابو جعفر. در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 430. پس بنابراین این ایشی یکی از کنه های امام زمان ابو جعفره، در این حدیث روز تولد امام زمان آمده. این ما خیلی توضیح دادیم در موارد مختلف که کنیه در عرب مثل نام خانوادگی است بر میان ما با. یعنی لازم نیست که کسی بیاد صاحب اولاد بشه بر اساس اون اولادش کنیه بذاره. نه، همینطور که ما روزی که بچه‌مون متولد شد رفتیم کشورش شناسنامه بگیریم، نام و نام خانوادگی با هم میگیره. در میان عرب هم مرسول هم نام و هم کنیه، حتی ممکن اون شخص بزرگ نشه، در کودکی بمیرد، یا بزرگ بشه ولی ازدواج نکنه، یا ازدواج بکند اولاددار نشه، یا اولاددار بشه پسر نداشته باشه، یا پسر داشته باشه اون اسم رو انتخاب نکنه. پس بنابراین این یک فردی یک کنیه ابوالحسن داره، معناش اینه حتما پسر به نام حسن داره. اگر کسی کنیش ابو جعفره، معناش اینه که حتما یه بچه به نام جعفر داره. اصلا در میان عرفا مرسومه هر که نامش محمده کنیه ابو جعفر میذارن. امام محمد باقر کنیش ابو جعفر، امام محمد بن تقی کنیش ابو جعفر، این مرسومه. نه. و غالبا کسایی که نامشون علی باشه کنیه ابوالحسن میذارن. ابوالحسن امیر المومنین، ابوالحسن امام زین العابدین، ابوالحسن امام رضا، ابوالحسن امام هادی، این چهار امامی که نامشون علیه کنیش هم ابوالحسنه. پس بنابراین اینجا تعبیر ابو جعفر در این حدیث مشخصه در کمال الدین صدوق. حدیث دوم ابو سهل نوبخ میگوید تولد آن حضرت را از عقید خادم. عقید یکی از افرادی بود که در خانه امام عسکری بود. با. از او پرسیدم، او توضیح داد، در آخر گفت که کنیش ابوالقاسم و ابو جعفر و لقبش مهدی. از دو تا کنیه اونجا ذکر شده، البته شاید بیش از 20 تا کنیه برای امام زمان ما داریم، ولی این دو تا در این حدیث آمده، ابوالقاسم و ابو جعفر در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 475. پس بدون تردید در اینجا منظور از المکنا به عمه یعنی ابو جعفر، و این شخصی که آمده و اظهار کرده که من همون صاحب الامرم، چون حدیث یقینه راجع به امام زمانه و اون میخواد ادعای مهدویت کنه، بگه من صاحب الامرم.
همون اتفاقا آقای مهدی پور، این نکته خیلی ظریفیه که افرادی که گاهن میان و در حقیقت به اسم یمانی دنباله این شخص بله. میرن، این رو دقت بکنن که این با این بیان با این حدیث داره ادعای مهدویت میکنه و میگه من خودم بله. امام زمانم و نشانه بله. یکی از نشانه های کذب بودن ادعاشه که حالا خیلی عامیانه بخوام بگم، خود این شخص مشخصه با خودش چند چنده، یعنی یه جا میگه من یمانیم، یه جا میگه من امام زمانم، یعنی توی تعابیرش میخواد فقط یه جوری بگه که من آدم مقدسیم، حالا یه وقت به اسم یمانی، یه وقت به اسم امام زمان، یه وقت به اسم پسر امام زمان، یه وقت هم به اسم وصی امام زمان که فرمودید وصی باید معمولا بعد از حالا خود امام زمان بیاد نه قبل از امام زمان، به هر ترتیبی داره سعی میکنه فقط خودش رو موجه جلوه بده و این یکی از نمونه ها و دلایل واضح و مبرهن بر کذب ادعای این شخصه.
کاملا درسته. قبلا ما عرض کردیم که همه مدعیان دروغین یه جا نمیستن، یه چند تا مورد پیدا کردن یه پیله میرن جلوتر. علی محمد باب گفت من باب امام زمانم، بعد گفت چی خود امام زمانم، بعد گفت چی پیامبرم، بعد گفت چی خدا هستم. پس ادعای بابیت، قائمیت، مهدویت و نبوت و الوهیت، ایشون هم آرام آرام پیش میره. الان تا مهدویت پیش رفته، ادعا کرده رسمن که من قائم هستم بس. هر کجا گفته مهدی قائم، یعنی مهدی امام زمان قائم من، این رو همه جا گفته، ولی هنوز نرسیده که ادعای الوهیت بکند. اگر یه میدار موردات بیشتر بشن اونجا متاسفانه خواهد بس. انجامه. مورد چهارم در مورد بانگ آسمانیه. آقای امام صادق فرمودن منادی آسمانی از قرص خورشید به عربی روشن و فصیح اعلام میکنه که تمام آسمانی ها و زمینی ها اون ندا را میشنوند که این مهدی آل محمد است. این را که حضرت فرمودن او را با نام خود و نام جدش رسول الله و با کنیه رسول الله، یعنی به عنوان محمد ابوالقاسم معرفی میکند و نسبش را از پدرش امام حسن عسکری تا امام حسین ام منادی آسمانی بیان میکند که با او بیعت کنید تا هدایت شوید و مخالفت نکنید که گمراه میشوید. این حدیث در الهدایت الکبرى صفحه 397. پیروان احمد حسن آمده این حدیث را باز به ایشان نسبت دادن، گفتن که از این طریق معلوم می شود که احمد حسن نوه پیغمبره، نسبش به پیغمبر می رسد. اگر ایشون واقعا سید باشد احتیازش به این حدیث ایشون استناد کنه، اگر سید نباشد این حدیث ربطی به ایشون نداره. این را در الوصیت المقدسه صفحه 60 به این حدیث اشاره کردند و استدلال کردند که ایشان حتما سیده و نسبش حتما به پیامبر میرسه. و یه نکته دیگر، ایشان اگر اسمش احمده، اسم پدرش اسماعیل میشه، احمد اسماعیل. حالا میگیم نه، جدش حضرت امام زمان خیلی مهمه. ما داریم در میان عرب ها که کنیه را به جد اعلی نسبت میشه، ابن بابوه. میگم شیخ صدوق ابن بابه، یعنی محمد ابن علی ابن حسین ابن فامیلش به بابوه. چون بابوه آدم شخصیت معروفی بوده، میگن ابن بابوه. چیکار نداره؟ یا ائمه بعدی را میگن ابن الرضا. امام جواد، امام هادی، امام عسکری، شخص امام زمان ابن الرضا. اما ایشون آمده میگه احمد حسن. میگن حسن از کجا؟ میگه چون پدر امام زمان امام حسن از کریه. وقتی چیشون آمده ایم به خودش این نسبت را میدهد، چرا به خود امام زمان نسبت نمیده؟ به پدر امام زمان نه. ایشون میگه نه، من احمد حسنم، باید بگه من احمد محمدم یا احمد مهدیم، ولی نه، به جای اینها آمده این. اما نکته پنجم، یعنی تحریف پنجم، در الفتن ابن حماد نعیم ابن حماد مروزی حدیثی آمده که آقا امیرالمومنین فرمودن پیش از قیام آقا بقیت الله یک نفر از اولاد من 8 ماه شمشیر حمایل می‌کند، می‌کشد، مسلم می‌کند، به سوی بیت المقدس روی می‌آورد. این در الملام و الفتن سید ابن طاووس. سید ابن طاووس این الملام را جمع کرده از 3 تا کتاب، یعنی هیچ حدیث شیعه توش نیست، همش از طریق اهل سنته، منتها یه جا جمع‌آوری کرده اسمش الملام و الفتن. عبد خودش از تشریف بیلمینن نام را حاده، منتها هم به همون نام چاپیدن به نام الملام و الفتن. اونجا صفحه 66 این حدیث آمده. پیروان احمد حسن این را به احمد حسن بگش میکنن، بیرن چه امیر ممنون دو خبر داده، بیاد 8 ماه میکشته، شمشیر میزنه، راه را برای مسلمان باز میکنن و بعد به طرف بیت المقدس میرن. خب ما با اینجا کاری نداریم، ولی حدیث را ناقص نقل کردیم. حدیث اینجا تمام نمیشه. حدیث اینه یتوجه الی بیت المقدس طلا یبرخ حتا یم، به سوی بیت المقدس میرود ولی به اونجا نرفته نرسیده میمیرد. این حدیث در الفتن ابن حماد صفحه 198. پس وقتی چه متن حدیث اینه چون به اونجا نمیرسد و تو راه میمیرد، چرا این تکش نقل نکردم؟ چون ادعا میکنم چون من هستم، امام زمان را میبینم، پرچم به دست رو میدم، او حکومت میکند، پرچم به دست من میدم. یعنی حدیث را کامل نقل کند نقض غرضه، آمده بقیهش را نقل نکرده تقطیع کرده.
حاجی مهدی پور حدیث اصلا خود همین حدیث اصلا درش اشکال هست، فرمودید از طریق اهل تسنن روایت شده و شیعان یک چنین حدیثی ندارن، درسته؟
بله نه ما ندارن،
چون این کسی که حالا در این حدیث مد نظره که 8 ماه شمشیر رو حمایل میبنده و انقدر میکشه انسانها رو میکشه، منظور از کی بوده در این حدیث؟ منظور امام زمان بوده یا همون کسی قبل از امام زمان؟
تعبیر حدیث چیه؟ تعبیری چه نقل شده از چه قبل از امام زمان، فردی میاد این کار را میکنه. اولا نباشد چون مال اهل سنته، از طریق اهل بیت به ما نرسیده، و ثانیا هر کی میخواد باشه، کسی از چه به بیت المقدس نمیرسه و این آقا اگر او مستاقش باشد باید قبول کنه چه تو را خواهد مرد، دیگه به امام زمان نخواهد رسید و بعد از امام زمان هم صاحب ملک و سلطنت نخواهد
بود. بله.
بعد اما آخرین موردی که عرض میکنه حدیثی جعل کرده به کتاب مسند احمد حنبل نسبت داده از زمان پیامبر، چه پیامبر فرموده باشد مردی بر حجاز حکومت میکند چه نامش نام یک حیوانه و برادرش عبدالله جای او می نشیند، هر کس مرگ او را به من بشارت دهد من ظهور امام زمان را تو بشارت می دهم. این مشهور همه شنیدم. این را به ملک فهد نسبت می دهد. فهد یعنی یوزپلنگ. میگه پیامبر خبر داده یک پادشاه به نام فهد میاد، یوزپلنگ میاد و او که او در 2005 فوت کرد. بعد از ایشان برادرش ملک عبدالله جایشون نشست. ما تا اینجا کار نداریم، میگیم چیه ولی این کجا هست؟ میگه در مسند احمد. مطلقا در مسند احمد هم تو چیزی ما نداریم. بعد ایشان از زندان نتیجه میگیره، میگه پس حالا که ملک فهد آمد پس ما در زمان ظهور زندگی میکنیم. یعنی چه؟ یعنی دیگه ظهور رسیده، حالا در زمان ظهور هستیم. و توضیح میکنه، میگه فرق نمیکنه که آیا خود امام زمان ظهور کند یا اینکه وسیع و سفیر رو، و الان چون سفیرش آمده پس دیگر زمان ظهوره. بعد توضیح میده، میگه چه بالاخره وسیع امام زمان آمده. این را در الیمانی الموعود حجت الله صفحه 18 آورده. اولا چنین حدیث مت لقا در مسند احمد نیست، فقط یک کتاب بی اعتباری دارد به نام مئتان و خمسون علامه، 250 علامه. و در این کتاب این آمده و اونجا پاورقی زده، گفت این حدیث را یکی از فضلا به من گفت، این شده مدرک. یکی از فضلا به من گفته این حدیث در کتاب مئتان و خمسون علامه صفحه 122. مؤلف اونقدر آمد آدم احمقی هست که در اون کتابه چه من، یعنی خودش، من اصحاب امام زمانم. چرا؟ میگه چون مادرم خواب دیده. دلیلش این است که مادرش خواب دیده که او از انصار امام زمانه. این را در همین کتاب صفحه 183 نقل کرده. پیروان احمد حسن میخواد این حرف را بهشون تطبیق کنن، ولی زا آمدن گفتن که این کتاب را علامه طباطبایی نوشته. اون طرف فامیلش طباطباییه. علامه طباطبایی نوشتن برای چه؟ برای اینکه مردم خیال کنن که این صاحب المیزان این مطلب را نوشته. اما اصل داستان اینه، هر کس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، من ظهور قائم را برای او تضمین میکنم. این در غیبت توسعه صفحه 440. این بیگاره. نه اسم حجازه، نه اسم نام حیوانه، نه اسم برادرش، نه همین مقدار که اگر کسی تضمین کند مرگ عبدالله را. حالا این عبدالله کیه؟ وقتی که ملک عبدالله بود، باز ملک عبدالله هم داشتیم که پادشاه اردنه، جلان هم در قید حیاته. باز عبدالله در افغانستان بود و مطلقا اسم حجاز روش نیست تا به ملک عبدالله حجاز تطبیق کنه. و اسم این چه برادری داشته باشد، اون برادر نامش نام یک حیوان، اینم باز مطلقا ما نداره. اما در سالهای گذشته برادر علامه هلی به نام علی ابن یوسف هلی که در 703 وفات کرده، این حدیث را نقل کرده و گفته الحمدلله که عبدالله مرد. عبدالله که باشد یعنی معتصم عباسی، آخرین خلیفه عباسی معتصم، به سال 650 فوت کرده و برادر علامه هلی به او تطبیقش کرده. گفته الحمدلله که یه عبدالله مرد. در العدد القویه صفحه 70 حیدر زیادی آمده گفته نه این حدیث خیلی سریع است در این چه ما در زمان زمین ساز اصلی ظهور زندگی می کنه. این را در کتاب الیمانی المعور حجت الله اونجا نوشته صفحه 18. خب ملک عبدالله امروز فردا می میده پیرمرده، او وقتی ما حاکم دیگری نخواهد بود و در نتیجه ما زمان ظهوره. من دیگه در این دو سه دقیقه از وقتم مونده اشاره کنم به آب نیسان که قبلا ما وعده دادیم که راجع به آب نیسان هم اشاره کنه. و این چه الان دیگه نیسان شروع شده. نیسان از ماهای رومی، ما گفتیم که از 25 فروردین، این را ما بر اساس تقویم گفتیم، یعنی تقویم های مصادره و دیگران، ماه نیسان را از روز 25 فروردین تا 24 اردیبهشت 30 روز تمام ذکر کردن. معلوم شد کفاس قومه نوشتن 23 فروردین. به هر دلیل حالا دیگه نیسان وارد شده. روایات فراوان داریم که وقتی ماه نیسان رسید آب باران را بگیره، منتها فوری بگیره روی زمین نرسیده بگیرن، ظرفی بگذاره که از آسمان مستقیم تون زد. بعد دعاهایی دارد، مثلا 70 مرتبه سوره هم، 70 مرتبه سوره توحید، 70 مرتبه آیت الکرسی، همش 70 تفاده توی مفاهی هست. فرزان لازم شه دعاهای دیگه بگردن. بعد فرمود آب نیسان برای هر دردی دارو می باشد. حدیث از آقا رسول الله چایا به شما بگویم دوایی را که جبرئیل برای من آورد. امیر مؤمنان عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود بله، جبرئیل به من گفت که آب نیسان این دعاها را بخوانید داروی همه دردها است. و قبلا هم اشاره داشته که یکی از راه های دفع طاعون این آب نیسانه. ولی عزیزان چین برنامه را میبینه حتما انشاءالله این ایام آب نیسان را جمع کنن و این دعاها براش بخوانن. این در بیهار 366 دفعه 470 بشه تا 479. هم اصل دعاها موجوده، هم تعبیر آقا رسول الله موجوده و هم اینی که برای طاعون امراض فتوان زیاده این میتونه که معالج شد. از اونتا میخواهیم انشاءالله این بلا را هر چیز در از همه کشورهای اسلامی دور بگردانه. عزیزانی که مفتر هستن بهبودی کامل این آیت بفرماید و همه عزیزان که این برنامه را میبینن انشاءالله جز به سالمین و معافا قرار بدهد و انشاءالله نام همه که در دفتر آقا فقیتولا صف بشود به عنوان فائزین به نگاه آقا فقیتولا در دوران حکومت حقیقان بزرگوار انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم حاجای مهدی پور، واقعا که بزرگواری فرمودید، لطف کردید، مطالب بسیار بسیار ارزنده ای رو بیان کردید و حقیقتا مهمتر از همه این که بالاخره این افراد کذاب و دجال که از سادگی مردم سوء استفاده می کنن و به بهانه ظهور آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف دلهای پاک مردم رو به سمت کذب و ریا و دجل خودشون راهنمایی میکنن، اینها باید رسوا بشن بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ چشم داشتی و چشم پوشی و بدون هیچ اغمازی. حقیقتا این افراد باید رسوا بشن و خدای نکرده شیعیان انسانهای پاکسرشت به دام این افراد دروغگو دوچار نشن. حقیقتا امروز داشتم فکر میکردم که واقعا خطر و ضرر این گونه افراد کذاب نسبت به شیعیان بسیار بسیار بیشتر از خطر ظالمانی است که مستقیما شمشیر از رو بستند و جان انسانها رو میگیرند. اون شخص مشخصه که این دشمن دینه، دشمن اسلام، دشمن انسانیت، دشمن بشریت و میاد مستقیما در روی انسان شمشیر میکشه، ولی که یک چنین افراد منافق و یک چنین افراد دروغگو و کذابی اینها علاوه بر اینکه جان انسانها رو میگیرن دین اونها رو هم ازشون میگیرن و انشاءالله که خدای عزوجل به در حقیقت توسط یاران، توسط سربازانی که داره، بالاخره خدای عزوجل نیروهای بسیاری داره. یک نمونه از اونها حضرت عالی و امثال شما هستید که با تحقیق و تفحص و پیدا کردن سره از ناسره میایید و مردم رو روشن میکنید، روشنگری میکنید. انشاءالله که خدا به شما طول عمر با عزت بده و انشاءالله که خدا توفیق بده به شبکه امام حسین علیه السلام در این زمینه هم بتونه بیشتر در حقیقت فعالیت بکنه. حاجی مهدی پور، برنامه یک دقیقه جمله آخر اگر بخواید یک مطلبی رو بیان بفرمایید ما فرصت داریم تا بعدش اون بعد از اون از شما خداحافظی بکنم.
در یه جمله عرض میکنم چه کسانی که در طور این شیاد مبتلا شدن، همین بحث امشب ما کافیه. ما 5 یا 6 نمونه از تحریفایشون رو آوردیم. آدمی که فاضل باشد، درس خونده باشد و ببینه این شخص چقدر با احادیث پیامبر و اهل بیت داره بازی میکنه، همه مقدار برای اینکه ایشون آدم فاسد، خائن، شیاد کافیه. به اضافه در گذشته در مسئله حضرت عالی 6 تا برنامه داشتیم در اون مسئله بینات و بحث امشب ما مکمل اون هست. ما اونها را تکرار نکردیم، از اونها گذشتیم و یه بحث جدید را امشب خدمتتون ارائه دادیم به عنوان مکمل اون بحث ها. ولی همین برای افرادی که بخواهند، اگر نخواستن چی؟ اگر بخواهند همین بس کافیه.
خیلی ممنون و متشکرم، خدا حفظتون بکنه انشالله. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم بینندگان عزیز، از شما سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا و یا حسین.